و قبلا هم حتی بوده که منکر اون حقیقت بوده اون همون حقیقت دیده خورا مدعی اون حقیقت دیده صورت بود خودش و همون حقیقت خورا. در قرآن مجید به تفصیل روش زیاد معمول است. مثلا وقتی میخواد بفرماید که عالم و جاهل مردمان عالم و مردمان جاهل نمیتوانند برابر باشند، اینو به صورت استفهام ذکر میکند. قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، تو خودت بگید آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند مانند دیگرند؟ یا آیات دیگه در این زمینه ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المفسدین فی الارض؟ سؤال برداری در این آیه هم دیگه سیرت هست در تعلیم و تربیت بسیار چیزی دیدیم حساب به مردم میکنم دیدید خدای عالم خدای عالم در وهم خود است به ما انسانها و مخلوقهای ضعیف و چه صورتی مطلب را عرضه میدارد مثل چیزی که بخواد اجازه بگیره چیزی که بخواد حرفی که قبلا اجازه بگیره از ما بعد اون وقت حرفی که ذکر بکنند این چقدر در نفس ما و روح ما مؤثر است. فرمید یا ایها الذین آمنی ای اهل ایمان هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا راه نمایی بکنم شما را به یک معامله ای به یک تجارتی به یک معامله ای که شما را از عذابی دردناک برهانم؟ این حل ادلکم اونقدر به قول علمای عدد در استعطاق هست آدم وقتی که فکر بکنه که خدای عالم با ما که بشر ضعیف هستیم به این صورت داره حرف میزنه لانه او اجازه میدید که من یک راه نمایی بکنم، اجازه هست یه راه نمایی بکنم. حالا میدونی که یه انسان پیدا بکرد ببینم خدای عالم از این تقاضا می کند که آیا اجازه هست ما یه راهنمایی شما را بکنیم یا نه. بعدم به طور اجمال فربسته بعد بگه چه راهنمایی؟ راهنمایی به یک معامله ای که شما را از عذاب دردناک نجات می دهد. آیا چنین راهنمایی ما به شما بکنیم یا نکنیم؟ حالا بزرگتر از این که خدای عالم است، اگر یه فرد عادی هم به انسان یک همچین پیشنهادی بکنه که آیا آقا من میخوام یه معامله ای به تو پیشنهاد بکنم که اثرش این است، حالا از بکنم چرا اثرش این ذکر میدم، اثرش این است که شما را از عذابی دردناک نجات میدهد. این چیزی که مربوط به شکل و صورت این بیان است به صورت استفهام و اما ماده این پیشنهاد می‌بینیم در ماده مفهوم تجارت معامله آمده است. معامله آیا شما را راهنمایی به سوی معامله، آیا ما شما را به چنین معامله ای راهنمایی بکنیم یا نه؟ مکرر باز هم عرض کرده ای که قرآن مجید باز حالا اون که صورت تعبیرات قرآن بود مثلا استفهامی که از صور تعبیرات قرآن بود استفهام و این یکی از مواد تعبیرات قرآن است مسئله تجارت و معامله. در بسیاری از آیات قرآن ما تعبیراتی که مطلب را در اصطلاح تعبیری که از مطلب شده است تجارت و معامله و اینها، اما نه تجارت ها و معامله های معبود بازاری، یعنی همین عمل کردن انسان و لبیک گفتن انسان به ایمان و به عمل، این رو قرآن از این به تجارت تعبیر می کند، به بیع تعبیر می کند، به معامله تعبیر می کند. و این چیزهایی که از لوازم معامله سود بردن، زیان کردن، ورشکست شدن و امثال این آیه معروف ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم و ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. این تعبیرات هم در قرآن کریم خیلی زیاد است. سوره ولعصر بر اساس همین تعبیر است. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. همه مردم در زیان هستند، در زیان، مگر کسانی که اون چهار خصلت رو داشته باشند: ایمان، عمل صالح، تواصی و حق تواصی. حالا این تعبیر را، یعنی تعبیر تجارت و معامله، تنها در زمینه ایمان و کار و خیر نیست، شاید نقطه اساسی اینجا باشد. یعنی از تعبیرات قرآن کریم ما اینجور نمیفهمیم که انسان دو حالت دارد. یک حالت این که سرمایه هایی که دارد، همین سرمایه عمر، سرمایه سلامت، سرمایه نیروهایی که دارد، سرمایه مالی که دارد، اون که خدا به او داده است، از سلامت، از مال، قدرت، جاه، نیرو، هر چه که دارد. اینطور نیست که انسان یا معامله می کند یا معامله نمی کند. مثل کسی که در این سرمایه های معمولی، انسان ممکنه یه سرمایه داشته باشد، بگه آقا من با این سرمایه نمی کنم معامله می کنم. حالا فکر کردم من چقدر مگه عمر می کنم؟ 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه من اگه زنده باشم دارایی دارم و از این دارایی خودم کم کم خرج میکنم تا عمرم به پایان برسه، دیگه احتیاجی ندارم، معامله نمی کنم، پولم رو به بانک مثلا گذاشتم، تدریجا از بانک ماه به ماه میگیرم خرج میکنم. آیا در این مسائل دیگر هم، یعنی در این سرمایه های انسانی که آدم دارد، میتواند همین دور باشد؟ یا آقا ما اهل میخواییم معامله نمیخواییم بکنیم، حسب نمیخواییم بکنیم، از نظر امور معنوی و امور اخروی و اموری که قرآن اونها رو معامله نامیدن، خب سرمایه خودمون در راکت بگذاریم همتم خرد بکنیم. یا نه، انسان در دنیا نمیتواند کاسب نباشد، نمیتواند اکتساب نکند، منتها که یا اون اکتساب نکند. این که من یک عمر زندگی بکنم و اساسا سرمایه را به کار نیندازم محاله، یعنی انسان دائما در حال مبادله هست، نمیتواند نباشد. یا مبادله ایست که نتیجه خسران زیاده و عذاب علیم است که تعبیر قرآن، یعنی یا زیر صفر یا بالای صفر، دیگه روی صفر قضیه نمیست. و برای اینکه انسان نمیتواند این که از کرده نمیتواند امکان اکتساب نکند، برای این که هر نگاه انسان یک حرف، هر سخن انسان یک حرف، هر بدنی که انسان بردارد یک حرف است. حرف است یعنی تأثیر پذیری. انسان به دیری در عالم تقرار گرفته است، دائما دارد نیروه های خودش که مصرف می کند، نه فقط بگم من انرژی مصرف می کنم، همچه مصرف می کنم تا تموم بشم، بعد که تموم شدن یه سفر هستم. هر کار انسان بخواد بکند چیزی تصدیده است، چیزی داده و چیزی گرفته است. انسان این چیزی که می گرد گاهی سعادت از این گرد و گاهی رقابت از این گرد. به الله انسان نمی تواند این جور باشه. یه هر دی این ویدیو ها دارن از که می دارن اصل تأثیر متقابل و یه هر دی خوبی هم هست از این چیزی که این گفتن در درستان می گفتن من این رو بیشتر بیشتر می کنن از که می دارن اصل تأثیر متقابل. اصل تأثیر متقابل معنیش اینه، اینا معتقدن بیدید که در دنیا هیچ چیز نیست یک طرفه اثر بده. همیشه تأثیرها دو طرفه است و تازه اینها مدعی هستن که این تأثیر دو طرفه میان همه چیز با همه چیز هم هست. یعنی نمیتواند یک چیز در عالم وجود داشته باشه فقط از اشیاء دیگر اثر بگیرد و خودش روی اشیاء دیگر اثر نگذارد، یا او روی اشیاء دیگر اثر بگذارد و اشیاء دیگر روی او اثر نگذارد. این تأثیر متقابل همیشه در کار هست. یه این درباره یک انسان هم این مطلب هست، ما با این عالم بیرونی همیشه در تأثیر متقابل هستیم. یعنی این روی ما اثر میگذارد ما روی او اثر میگذارد، این روی ما اثر میگذارد ما روی او اثر میگذارد. نمیتوانیم خودمون را از قانون تأثیر متقابل بیرون بکشیم. منطقه ما اگر که روی حساب و هدایت راه نمایی که به ما کردن اگر اینجور عمل بکنیم، اون سراسی میگهیم و اون سراسی میگهیم سرمایه رو میگهیم و همون و معادل اون سرمایه و صدها برابر اون سرمایه که داده این از عالم و از جهان به سود و سعادت خودمون میگیم. این معنی حل ادلکم علی تجارت زنجیکم من عذاب علیم. و اگر نه بر اساس این برنامه ای که خدای ما برای ما معین کرده است عمل نکنیم، به طور دلبکی راه های خودخواهانه ای رو خودمون انتخاب کردیم انتخاب بکنیم، بازم سرمایه رو دادیم و در عوض گرفتیم، یعنی به جایی میدیم این سرمایه رو بدیم یک مفید بگیریم، یک اشیایی برای خود گرفتیم که اینها همه جز مایه های عذاب و مایه های عقاب و مایه های ضرر و زیان ما هیچی دیگه داریم. مثل این که آدم مثلا پول تخرج بکنم بعد یه دمار و اقرب مثلا برای وزده کنم توی معامله آدم برای بگیده که مار و اقرب زنده چقدر مثلا در دنیا هست اینجا داره میسید بعد پول خودی که برای بگیده مار و اقرب بکنه بعد مار و اقرب تو کنه دل کنه برای مثلا خیلی بروش کرده اما چی برای خودش خریده هست؟ موجبات آزار و موجبات هست. این هست که تعبیر قرآن و این که این به نظر ابتدا عجیب میاد که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، شما را راهنمایی کنم به عجب تجارتی که شما را از عذاب علیم نجات بدهد برهاند. تجارت با عذاب ارتباطی ارتباطی این است که انسان دائما در حال تجارت هست. اگر این تجارت نکنی یه تجارت دیگر همیشه داری که نتیجت عذاب علیم هست. و در واقع کندهون اینجورم هست مخصوصی شما الان در اثر این که قبلا به نوع دیگری تجارت و اقتصاد می کرده اید دیتار عذاب علیم هستی. حالا ما تجارت دیگری به شما پیشنهاد بکنیم که شما را از اون عذاب علیم که هستی و از اون تجارتی که می کنید با اون نتایجی که می گیرید ما را نگاه. در اینجا حالا میخواییم ببینیم اون کاری که اون چه که ما باید بدهیم در واقع اون عملی که ما باید انجام بدهیم اون عمل چیست؟ تجارت دو طرف داره. از یک طرف معاملت دیگه دادن و ستودن میدهیم چه باید بدهیم و چه باید بگیریم. عجیب است که بعضی ها گفتن که ایمان از ایمان تومنون بالله اونی که باید بگیرید نجات از عذاب علیم است. رایی که خود قرآن اون لازمه یه اون است نیم که این اون باشه قرآن خودش این نتیجه رو بگه که اون رو بعد بگیرید. خب ما چه بکنیم الان این تجارتی که میخوایم انجام بدیم چه تجارتی چه بکنیم و چه بگیریم در مقابل اون چه که باید بگیرید تومنون بالله و رسوله. اول ایمان هست. ایمان به الله و ایمان به قیام آور او. این قرآن که همیشه دعوت به کار و عمل و جهاد و هجرت و هر چیزی که می کند برای قرآن فقط از نظر قرآن یعنی عمل اگر توأم با ایمان نباشد فایده ندارد. و در واقع انسان باید ایمان داشته باشد، اونم ایمان اینجور ایمانی که خود قرآن معرفی میکند و عملش باید برای ایمان در راه ایمان. قول نجیم که نیده میخواست نیده این که قرآن میگوید جز خدا موضوع دیگری معنی ندارد. ایمان به خدا این از هدف اصلی و هدف اصلی ایمان به پیام آور ایمان به پیام آور نباشد پیام خدا را آدم نمیتونه قبول بکنه. یعنی پیام خدا اون وقت پیام خدا است که انسان ایمان به پیام آورش هم دارد. و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. در راه خدا هم جهاد کنید و کوشش کنید به مالتون و به جان. ذالکم خیر لکم. این پیشنهادی که شما میکنید این حاضری خیر است خیر شما هستی که شما تشنا هستی این کنتم تعلمون. اگر شما بدانید این تعبیر خیلی نیستی در تعبیرات خاصی خودمان هم دارید هر که به میزنید این اگر که بدونی مطلب از این قبل قبیل است. این مطلب به هر حال از این قبیل است. این خاص که هم بدونید این کنتم تعلمون. تعبیری البته اینجا قرآن مجید ذکر کرده کامل همه دستورها می شود. همه دستورهای انسان از ایمان که بگذاریم قد به این طرف هست. چون ایمان به پیامبر دید ایمانهای به امور دیگرم پشتتن هست ایمان به معادم هست و رسوله دیگرم هست. در مورد جهاد که می فرماید جهاد به مال و جهاد به نفس با توجه به این که جهاد به نفس اعم از جهادی که با دشمن خارجی و دشمن بیرونی باشد همینی که اصطلاحا ما به اسم جنگ این مصداق بزرگ و اعلای قضیه هم هست، چون اگر جهاد حقیقی مستلزم جهاد با نفسم هست. و دیگر خود جهاد با نفس اماره شامل همه اعمال دیگر انسان هست. هر عملی را که انسان بخواهد برای خدا انجام بدهد، او عمل خودش نوعی جهاد با نفس. خوب، این کاری که ما باید بکنیم، ایمان به الله و رسول و جهاد به مال و جان، در عوض چه چیز نصیب ما خواهد شد؟ یغفر لکم ذنوب، گناهان شما آمرزیده می شود. این گناهان آمرزیده می شود در واقع معنی این است، اون را که قبلا تحصیل کرده اید، اون تجارت هایی که قبلا کرده اید و اون زیانه هایی که از اون تجارت ها برده اید، اون زیانه ها عبارت است از اون همه آثاری که گناهان برای شما گذاشته است. اولین اثر این است که اون گناهان آمرزیده می شود، اثر اون خطاهای گذشته همه مرد می کنند. و یدخل کن جنات تجری من تحت هر انهار، و یدخل کن جنات تجری من تحت هر انهار، شما را وارد می کند در بهشته هایی که از زیر درخت های اون بهشت نهرها جاری می شود و به جایگاه های بسیار پاکیزه و مساکن طیبتن به جنات عدن، در بهشته های خباس و پایداری، در اون بهشته هایی که دیگه خلدر و دائما و زوالی در اونجا نیست. ذالک الفوز العظیم، فوز عظیم آن است. این ذالک الفوز العظیم با اشاره آیه بعد این است، یعنی در منطق حق و حقیقت فوز عظیم آن است. این شما ولی شماها یعنی انسانها اغلب نتیجه نزدیک را میخواهم. نتیجه نزدیک همون نتیجه دنیا، میخواهم در دنیا هم سعادت نائل بشنم، یعنی میخواهم آثار ایمانشون و آثار جهادهاشون در همین دنیا هم ظاهر بشود. چی؟ پیروزی بر دشمن و فتح و گشودن هر زمینه ها برای انسان در دنیا و لذت و اثر این چیزها را کشیده است، برای انسان به واسطه این کوتاهی فکرش جاذبه اینها بیشتر است. اینها جاذبه داشته باشد عیب ندارد، نقص در اون است که اونها برد هم جاذبه دارد، یعنی اثر استعدادی چیزی دونه اونها برد جاذبه اونقدر زیاد نیست. خود قرآن میفرماید حقیقت این است قول عظیم آن است، اما منحصر به اون این ایمان و این عمل که ما پیشنهاد میکنیم فقط اثر در دنیای دیگر ظاهر نمیشود. این چیزی که همون سعادت دنیا را که ما خیلی دوست داریم او را هم در نظر است. لذا بعد از اون که بفرمان ذالک با کاف بعید هم زیده کرده و علامه تمسیح فوز عظیم و بزرگ آن است. وقتی که اون جا برید اون وقت میفهمید که اصلا دنیا به حساب نمیاد در مقابل اون، ولی در این حال این مطلب را بدونید، اون دیگری که مورد علاقه شما هست را، اون پیروزی و رسیدن سرزمین ها و فاتح شدن و منصور شدن، اون هم هست، اون هم هست. و اخرى دونها، این
نعمة القرآن دي نعمة دا تغيير الصحة دا تغيير بيك شيء دي جار بيك نعمة دي جار بيك خسرة دي جار ما تقول يا سيدي كده تنخط در ارتقي ايمان و عمل به اون برسید با اون نصرت و پیروزی و اون فراز دینا و اون دیگر که شما خیلی دوست دارید اورا و اون همه پس یک معامله بکنه در واقع این دوست بیاید این معامله را انجام بدهید تا هم دنیا داشته باشید هم آخرت هم آخرت که اون قدر عظیم و بزرگ هست و هم دنیا که مورد علاقه خود شما هست از این پیام پیامی که در آن واحد هم سعادت دنیای شما را تأمین می کند و هم سعادت آخرت و اخرا تربونا و اون دیگری که شما دیستی دیگری یکی نصر من الله نصر فرد معنی نزدیک به یک دیگر دارند ولی با هم دیگر متفاوتند در سوره اذا جاء نصر الله هم نبونید اذا جاء نصر الله و الفرد و رئیس الناس یدخلون فی دین الله افواجا غلبه بر انسانها را از اون جهت که غلبه بر انسانها بر انسانهای دشمن است این است قدره سیه شادمون قدره پیروزی بود ولی غلبه بر سرزمین دشمن وزیر تسلط گرفتن سرزمین دشمن او نام فتح هست یک ترجمه است یک میدن است اینه که اذا جاء نصر الله و الفتح یعنی اونگا پیروزی حق برسد بر دشمن پیروز میزنید و الفتح و اون وقت که سرزمین را که در اونجا گفتن اشاره به مصر و اونجا که اون فتح اون سرزمین خاص را بگشایید فتح یعنی گشودن سرزمین اینجا میفرماید که اون چیزی که شما دوست میدارید نصر و پیروزی الهی و فتح قریب و گشودن نزدیک این هم احتمالا باز اشاره به فتح مکه باشد فتح قریب است و ممکن هم هست آمد و ممکن البته در معنی عام قل يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم اختصاص بالمؤمنين اون زمان نداره ببین حتما مخاطبین میگن به اعتبار شأن نزول میگن یعنی که اختصاص داره چون مخاطب همه مؤمنین عالم هستن فهم نصر من الله و فتح قریب هم در همه مردم عالم تعلق میگیره فرق اختصاص به قریش و فتح مکه اینها نخواهد و بشر المؤمنین بنابراین ای پیامبر پس مؤمنین را بشارت بده با ایها النبی انا ارسلنا شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا مردم را بشارت بده و در مقابل این لحظه اجابتی میکنند خدای متعال در دنیا و آخرت برای اونها سعادت ذخیره کرده است یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بنی اسرائیل و کفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظالمین دنباله همون باز کتاب سوم اهل ایمان سیره یا ایها الذین آمنوا ای اهل ایمان یاران خدا باشید یاران خدا باشید باز عرض کرده این که این تعبیر هم یک تعبیر خاص دیگری است در قرآن، تعبیر استعطافی مردم را در راهی که به سوی خدا دارند، در راهی که به سوی خدا دارند و در واقع در راهی که به سوی سعادت خودشون دارند. وقتی که میخواد دعوت میکنند، چون به اعتبار اینه که مردم را داره به دین خدا دعوت میکند و دین خدا راهی به سوی خدا است، خدا را یاری کنی، خدا را در سوره چیزی بسید که الگین سفری بود، در سوره دیگر بود که در این زمینه خیلی بسید که اعتبار بود آن پس قلم بحث کردی، در سوره حدیث بود، در سوره حدیث. از یک طرف برای این که دینت انسان و توحید انسان حسنی نفذیرت و انسان خیال نکنه که العیاذ بالله خدای عالم نیازمند است به نصرت انسانها، خدای عالم نیازمند به کمک انسانها، مطلب را به شکلی بیان می کند که خداوند غنی مطلق است و بی‌نیاز از همه عالم و عالمیان است و همه عالم و عالمیان نیاز به او هستند و نیاز مطلق به او هستند. از جنبه توحیدی یه وقتی در این جهت بزرگترین خطه ای وارد نشود، هر کسی که بزرگترین توهمی بکند به این که کاری که ما میکنیم، نمازی که ما میگیریم میخونیم، روزه ای که ما میگیریم، جهادی که مثلا ما بکنیم، حجی که ما انجام بدیم، این ها به خدا کمکی کرده ای نیست. ولی قرآن، تعبیرات قرآن، تعبیرات اون چنون به اصطلاح دوستانه، تعبیرات اون چنون دوستانه، این تعبیرات خدای متعال اون چنون تعبیر می کند تعبیر می کند ای انسان ها بید خدای خودتون یاری کنید. در واقع خودیاری را خدایاری تعبیر می کند بید خدا را یاری کنید. ای اهل ایمان، یاوران خدا باشید، حزب الله باشید، جند الله باشید. در قرآن چقدر تعبیر حزب الله شده و جند الله شده، از گروه خدا باشید، از حزب خدا باشید، انصار الله باشید، از یاران خدا باشید. در همین آیه هر دو تعبیر در آن واحد گنجانده شده. اون چنان که عیسی پسر مریم کتاب به حواریین گفت کیست یاران من به سوی خدا، حواریون گفتن مایی یاران خدا. در تعبیر عیسی اون تعبیر توحیدی مطلب آمده است و در تعبیر حواریون اون تعبیر استعطافی مطلب و تعبیر اول است. حضرت عیسی این چنین خطاب کرد به حواریون و به بنی اسرائیل، تو کیست یاران من به سوی خدا. یه تغییر دیگری، یعنی در این حرکت ما به سوی حق میکنیم، در این حرکت در راه حق کیست یاران من. حواریین به همین جواب مثبت دادن، بل ماییم یاران تو به سوی خدا. ولی همین مطلبی که ماییم یاران تو به سوی خدا را به تعبیر ماییم یاران خدا، یعنی نشون میده که همون مطلب است. ما همین تعبیر داریم. قال الحواریون نحن انصار. راجع به حواریون میدونید که یه عده خاصی هستن، اینها خواص حضرت عیسی مسیح بودن و یک عده مؤمنین واقعی بودن و همونها بودن که مثلاق اون آیه قبل قرآن بودن، یعنی صحیح اون دیگه مؤمنین اسلامی مثلاق اون بودن، اونها مثلاق این بودن. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله و تجارتی. اینا افرادی بودن که مؤمن به خدا بودن و مؤمن به رسول خدا، رسول زمان خودشون که حضرت عیسی بود، و واقعا هم اینها به تمام معنا مجاهد در راه خدا بودن، یعنی خودشون را بخش در راه خدا کردن. قرآن کریم در چندین جا نام از حواریین نام برده و از اونها هم به تجلی میاد. مثلا در یه آیه داره به اوحیت الی الحواریین، لیکن میگن مردانی بودن که اینها هرزه که این رو داشتن که خداوند متعال به اونها الهام بکنن. یا در آیه یه سوره آل عمران سلام ما احس در این صاحب سبیه، یعنی آیه سلام ما احس در این صاحب منهم رسوق قال من انصاری الالله قال الحواریین نحن انصاری. اینها یه ادهی بودن و گفتن که ادهی اینها 12 نفر بودن. خود مسیحی ها هم 12 نفر رو نام میزنن. از این 12 نفر 4 نفر تو ظاهرن همین هایی هستن که بعدها این انجیل های 4 گانه معروف به نام اونها در متا و مرقس و لوقا و یوحنا و اینها، و یه عده دیگه هم هستن با اسمهای دیگر، شمعون و اسمهای دیگری دارن، یهودا و اینها، بعضی اسمهای مشترک به چند نفر دیگه اسم هستن. اینها رو میگن حواری. در قرآن مجید در تعبیرات قرآن استثنایی وجود ندارد، ولی خود مسیحی ها معتقدند که از این 12 نفر یکی شد، بعد مرتد شد، کافر شد، خیانت کرد. اونا معتقد به مخلوق بودن مسیح هستند، سر مسیح را در مقابل پولی که گرفت سر مسیح را آشکار کرد و از این جهت گناهکار شد و بعد هم خودش پشیمان شد و چون پشیمان شد و ولادم پشیمان شد راه ندم خودکشی کرد. یهودای خریدی دیدی. ولی از قرآن کریم ما چنین مطلبی را استنباط نمی کنیم. یکی از اونها این چنین کنم چون اصلا مسئله قتل مسیحی عرفا از نظر قرآن حرف مجعولی و ما قتلو و ما طلبو بلا کنم بحرم. البته نمیخوام بگم که تعبیر قرآن تعبیر است که اگر ما یه دلیل قاطعی داشته باشیم از روایات خودمون یا دلیل قاطع تاریخی داشته باشیم که استثناء پذیر نیست، چون یک کلی قابل استثناء قرار این است که در قرآن چنین مطلبی نیامده است و منم الان روی این قضیه مطالعه خیر دقیقی ندارم. اما اینکه کلمه حواری را هم هنوز ریشه اصلی این برای من به دست نیامده. غالبا در کتب اسلامی تفاسیر و اینها این کلمه را به شکلی معنی کردن که کلمه عربی از ماده حبر است و حبر معنی است از یک معنی حبر حرکت تردد است و یک معنی دیگر تکیدی است و و بعضی به همین دلیل گفتن حواریی اینها قصار بودن، یعنی رخشی بودن، ولی چون رخش در تفاصیل ما کتب تفسیر ما زیادی مطلب آمد، اینها رخشوی بودن چون لباسها را تمیز می کردن و تفیز می کردن، از این جهت اینها حواری بود. ولی به احتمال زیاد که این کلمه اصلا عربی نباشد، ریشه عبری یا سوریانی داشته باشه، مخصوصا اگه عبری باشه ممکنه وجه مشترکی هم با عربی داشته باشه، ولی خیلی بعیده که این عربی باشه. خصوصا به کلمه حواری به ظاهر، یعنی از با مقایسه با لغات عربی به شکل جمع هست، ولی در تعبیرات حتی تعبیرات حضرت رسول و تعبیرات خود قرآن خود کلمه حواری مفرد است. حواریی یعنی یا تن یا یه نفرت حواریی. و در بعضی احادیثی که از حضرت رسول نقل شده است میگه عیسی فلان کس حواری من است. یعنی هست یعنی که حواری جمع نیست، جمع حواری باید بگیم حواری ها حواریی. به این با لغات عربی روز زن نمیاد، خصوصا که یه روایتی هم دیدم در عدویون اطمار رضا نقل شده در همون مجلس نامی که در هفته پیش این مقدار از اون دوباره خوندی، حضرت سوال میکند که یا اونها سوال میکنند یادم نیست اونها سوال کردن یا حضرت سوال کردن که به حواریین چرا حواریین گفتن. اونها مثلا اونها از حضرت سوال کردن، بعد حضرت فرمود که میگویند چنین میگویند یا شماها چنین میگویید. اونها را حواریین از اون جهت گفتن رسمی بودن، صحبتون رسمی بود و لباس ها را تمیزی میکردن، یعنی روح رسمی. اونها رسمی نبودن، روحی بودن، از اون جهت روح ها را پاکیزه میکردن و اونها حواریین گفتن. حالا بیان حضرت آیا واقعا ریشه لغوی کلمه را حضرت بیان میکنن با اینکه نفی میکنن اینکه اینها را حواری میگفتن از جدی بگی اینا قصار و لباسی بودن، حضرت زمانی هر دروغ است اینچنین نبوده، و ریشه لغت را حضرت ذکر میکنن؟ بنابراین باید این لغت اگر عربی هم نباشد در همون ریشه اصلی معنی استفاده کردن باید وجود داشته باشد.